اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 21 ماه فوریه سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا محبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مقام های ژاپنی از یک مقام ارشد طالبان که در یک دیدار نادر به توکیو سفر کرده خواستند تا حکومت این گروه به حقوق بشری مردم افغانستان احترام بگذارند. نیپون، یک بنیاد غیر انتفاعی مستقر در توکیو، گفته است که چندین مقام ارشد حکومت طالبان از سوی این نهاد برای سفر یک هفته‌ای به ژاپن دعوت شده اند. این نخستین بار است که اعضای حکومت طالبان پس از تسلط مجدد این گروه در آگوست 2021 به ژاپن سفر می کنند. یک مقام وزارت خارجه ژاپن روز چهارشنبه 19 ماه فوریه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که توشیهیدو ایندو، رئیس بخش امور شرقی میانه و افریقا در وزارت خارجه ژاپن، روز سه‌شنبه در دیدار با این مقام طالبان حکومت آن گروه را تشویق کرد تا به حقوق بشر احترام بگذارند و یک روند فراگیر سیاسی را ترویج کند. وزارت خارجه ژاپن از این مقام طالبان نام نبرده، اما رسانه‌های افغانستان گفتند که در این گروه افراد شاملند که بر سیاست‌های تحصیلات عالی و امور خارجی نظارت می‌کنند. حکومت طالبان به درخواست یک سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داده، گفته است که این گروه خود را در قبال اساسنامه روم و محکمه هاگ مکلف نمی‌داند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه 20 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفت که الحاق حکومت پیشین افغانستان با اساسنامه روم نزد آنان هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، به تاریخ 23 ماه فوریه از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان و شمول هبت الله آخوندزاده به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران شد. طالبان مدعی شدند که تاریخ این محکمه نشان می‌دهد که به عوض اصل عدل و انصاف بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد نموده و امارت اسلامی یا حکومت طالبان با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول می باشد و با راهکار متذکره موافق نیست. در اعلامیه این گروه آمده است که در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این محکمه عضویت ندارند، عضویت برای کشور مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده کار غیر ضروری می باشد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. وزارت امور خارجه پاکستان با اظهارات تازه 16 فیر طالبان در اسلام آباد درباره اخراج تمامی مهاجران و بدرفتاری با آنان واکنش نشان داده و هر گونه برخورد نادرست با افغانها را رد کرده است. روز گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود، در خبرنامه گفته است که حکومت پاکستان تصمیم دارد تا مهاجران افغان را پس از بیرون کردن از شهرهای اسلام آباد و راولپندی از تمام بخش‌های این کشور اخراج کند. این سفارت ضمن انتقاد از این رفتار پاکستان گفته است که اخراج افغان‌ها از شهرهای اسلام آباد و راولپندی در هفته‌های اخیر بدون اطلاع دادن به طالبان و سازمان‌های بین‌المللی انجام شده است. شرکت آمریکایی خطوط هوایی دلتا چهارشنبه 19 فوریه گفت که به هر مسافر طیاره این شرکت که در میدان هوایی شهر تورنتوی کانادا دچار سانحه شده، $30,000 آمریکایی پیشنهاد خواهد کرد. سخنگوی این شرکت گفته است که این اقدام هیچ شرطی در خود ندارد و بر حقوق مسافران تأثیر نمی‌گذارد. درست قبل یک طیاره مسافربری این شرکت که از شهر مینیاپولیس ایالت منسودا پرواز کرده بود، 80 تن را حمل می‌کرد، در هنگام نشستن در میدان هوایی تورنتو به شدت به زمین خورد و کاملا واژگون شد و بخشی از آن آتش گرفت. شرکت دلتا گفته است که در آن حادثه 21 تن زخم برداشتند که از آن میان صرف یک تن در شفاخانه بستری مانده است. برد مسئولیت ترانسپورت کانادا در همکاری با اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده، شرکت دلتا و میتسوبیشی در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کرده اند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 19 ماه فوریه گفت که پاریس و متحدانش توافق کردند که حقوق اوکراین و نگرانی‌های امنیتی اروپا باید در هر گونه معامله برای پایان جنگ اوکراین در نظر گرفته شود. مکرون در شبکه ایکس نگاشته است که موقف فرانسه و متحدینش آشکار و واحد است. او پس از نشست سران 19 کشور در پاریس گفت: ما خواهان صلح پایدار در اوکراین هستیم و در کنار اوکراین می‌ایستیم و برای تضمین صلح و امنیت در اروپا همه مسئولیت هایمان را انجام خواهیم داد. اشتراک کنندگان این نشست تاکید ورزیدند که اوکراین باید در هر گونه معامله دخیل باشد و حقوق آن رعایت شود. در این نشست رهبران رومانیا، لوکزامبورگ، لیتوانیا، قبرس، فنلند، بلژیم، بلغاریا، کانادا، کروشیا، استونیا، یونان، آیرلند، آیسلند، لیتویا، ناروی، پرتغال، سویدن، سلوانیا و جمهوری چک با گونه حضوری و آنلاین اشتراک کرده بودند. فریدریش مرتز، نامزد پیشتاز محافظه‌کار آلمان و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، موضوع مهاجرت و اقتصاد این کشور را قبل از انتخابات روز یکشنبه در محراق کارزار انتخاباتیشان قرار دادند. مرتز روز چهارشنبه 19 فوریه بر رای دهندگان گفت که به وی صلاحیت دهند تا مهاجرت را مهار و اقتصاد آلمان را احیا کند. وی افزود که در جریان 4 سال آینده ما باید دو مشکل عمده را برای این کشور حل کنیم: مهاجرت و اقتصاد. و هشدار داد که اگر چنین نشود ما قطعاً به سوی عوام‌گرایی جناح راست خواهیم لغزید. در همین حال اولاف شولتز چپ‌گرای میانه رو گفته است که اگر دوباره انتخاب شود به تلاش‌هایش برای اخراج جنایتکاران ادامه خواهد داد، اما افزود که حملات مرگبار مانند حمله هفته گذشته در مونیخ نباید جامعه آلمان را منقسم کند. مرتز گفته است که احزاب افراطی جناح راست در سراسر اروپا قدرتمند شده‌اند و باید برای به دست آوردن اعتماد آرای مردم تلاش‌های بیشتر صورت گیرد تا آنان به رهبران گوش نگیرند که تحریک می‌کنند و تفرقه می‌اندازند. مرتز افزوده است که او خواستار تغییر سیاست مهاجرتی محدودتر در هر ائتلاف است و به کشور همسایه‌اش دنمارک اشاره کرد که در آنجا چنین اقدامات باعث شکست جناح راست افراطی شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید شنونده‌های محترم و حالا می‌پردازیم به گزارش‌هایی که در این بخش برنامه برای شما انتخاب کردیم. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از ادامه مداخلات طالبان در روند کمک‌رسانی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مداخلات تنها در ماه جنوری سال جاری 556 پروژه بشر دوستانه تعلیق شده است. در این حال تعداد از تحلیلگران امور اقتصادی مسیریت
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته که از میان 56 پروژه بشر دوستانه که تنها در ماه جنوری به تعلیق درآمد، در حال حاضر 48 درصد آن همچنان در حال تعلیق باقی مانده است. اوچا همچنان گفته است طالبان در جریان ماه گذشته میلادی کم از کم 34 کارمند نهادهای بشر دوستانه را که شامل 25 مرد و 9 زن است بازداشت و زندانی کردند. بر اساس گزارش اوچا آمار بازداشت کارمندان بشر دوستانه توسط طالبان نسبت به یک ماه قبل از آن 161 درصد افزایش یافته است.
از میان 34 کارمند بشردوستانه بازداشت شده 15 نفریان تا اکنون در توقیف طالبان باقی مانده اند. این حوادث همچنان بر محیط عملیاتی تأثیر گذاشته، مسئولیت و امنیت کارمندان بخش بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، این کارمندان نهادهای بشری توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کارمندان ریاست استخبارات و وزارت داخلی این گروه بازداشت و زندانی شدند. در گزارش اوچا آمده که تنها در ماه جنوری 127 مورد مداخله با ویژه محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشری در سراسر افغانستان مستندسازی شده که کم از کم 83 درصد آن توسط طالبان انجام شده است. اوچا علاوه کرده که 10 مورد مداخله به گونه مستقیم بر تطبیق برنامه‌های کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته و از این میان 13 واقعه در استخدام کارمندان، 40 مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، 1 مورد بر روند تدارکات و 25 واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک‌های بشری توسط طالبان انجام شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که رهبری گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشر دوستانه تأثیر می‌گذارد. با این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند هماهنگی لازم در روند کمک‌های نهادهای بشری برای افغانستان وجود ندارد و این باعث کاهش مؤثریت و شفافیت کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان شده است.
در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک‌ها بازخوانی شد برای مردم. بگن در اینجا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرکا درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی برای خود پیدا کرد. یک مؤثریتی نداشته این کمک ها.
این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز قبلا با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان شدیدتر شده است. طالبان تاکنون در مورد این گزارش اوچا واکنش نشان ندادند، اما در گذشته هر گونه مداخله در کار مؤسسات امدادرسانی را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنیفر بریک مرتضی شولی، استاد دانشگاه در ایالت پنسیلوانیا امریکا، میگوید که رئیس جمهور ترامپ برخلاف حکومت قبلی امریکا که به نحوی میخواست مسئله افغانستان را به فراموشی سپرده شود، خواسته است آن را در آجندای خود قرار دهد و میخواهد درک کند که از چی طریق میتواند با رژیم حاکم در افغانستان معامله کند. خانم مرتضی شولی اضافه کرده است که با آغاز مذاکرات بین روسیه و امریکا، هر دو کشور در برابر طالبان تا حدی پالیسی مشترک دارند و بر طالبان فشار آوردند تا یک حکومت همه شمول بسازند. خانم مرتضی شولی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تأثیر تعلیق کمک های امریکا بر اقتصاد افغانستان و حکومت طالبان چنین توضیح داد.
Certainly the pause on aid will have an effect on
یقیناً که تعلیق کمک های امریکا روی اقتصاد افغانستان تاثیرگذار است، به خاطر که اقتصاد این کشور متکی به کمک های خارجی و خصوص کمک های امریکا بود. به همین دلیل تعلیق کمک های امریکا زندگی مردم و اقتصاد را متاثر ساخته است. اما در نهایت با آنکه امریکا با قطع کمک ها این خلا را با وجود آورده است، مسئولیت رسیدگی مردم افغانستان به دوش ایالات متحده نیست، بلکه مربوط طالبان است. ما شاهد تاثیرات منفی قطع کمک‌ها به افغانستان هستیم، اما طالبان با سیاست‌هایشان این کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به انزوا کشانیدند. دلیل عمده وضعیت فعلی که زندگی مردم را متاثر ساخته است همین مسئله است. کمک‌ها فقط یک بانداژ موقتی برای یک مشکل بسیار بزرگ بود.
رئیس جمهور ترامپ گفته که طالبان باید تمام مهمات جنگی و سلاح‌های آمریکا را واپس کنند. فکر می‌کنید مسئله می‌تونه که در سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان یک مزله ایجاد کند؟
فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ تلاش میورزد تا بفهمد که چگونه با رژیم طالبان معامله کند و ما میبینیم که او در مورد سایر نقاط جهان چطور برخورد میکند. ترامپ یک نوع حالت چانه‌زنی را ایجاد کرده است. خواسته های خود را مطرح میکند و کوشش میکند بفهمد که چگونه مذاکره کرده میتواند. وی با یک موقف بسیار قوی که همان برگشتاندن سلاح و تجهیزات آمریکایی بود آغاز کرد. تخمین میشود که ارزش حدود 7 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی ماند. ترامپ از طالبان خواست که گروگان‌های باقی مانده آمریکایی را نیز آزاد کنند، با آنکه مشخصاً نمی‌دانیم زندانیان آمریکایی چه کسانی هستند. به همین خاطر ترامپ بار دیگر افغانستان را در آجندای خود اضافه کرده است. در دوره بایدن او از مسئله افغانستان دوری کرد، به خاطر که وضعیت افغانستان ناکامی پالیسی اداره بایدن را در خاطر مردم آمریکایی تازه می‌ساخت. به همین خاطر در قدم نخست سلاح‌های آمریکایی را واپس می‌خواهد و از این طریق تلاش می‌ورزد بر چانه‌زنی با طالبان در تماشا تا بداند که چگونه روابط را با آنان داشته می تواند.
شما نقش کشورهای منطقه را به شمول چین و ایران و روسیه را در روابطی که با طالبان دارند چطور ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه که بر سیاست های امریکا در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد؟
البته
که فکر می کنم تمام کشورهای همسایه افغانستان می توانند کمک کنند. آنچه به نظر می رسد ایالات متحده هم اکنون مذاکرات دوگانه با روسیه را آغاز کرده است. این دو کشور در قسمت پالیسی های آنها در مورد طالبان تا حد حس مشترک دارند. هر دو کشور فشار زیادی بر اصلاح طالبان وارد کردند و از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول بسازند. روسیه شدیداً به طور واضح خواسته های خود را بیان داشته است که اگر طالبان مشروعیت می خواهند باید یک سیاست همشمول را پیش بگیرند. چین عین چیز را گفته است. به همین خاطر راه های مختلفی وجود دارد که روسیه، چین و ایالات متحده در قسمت پالیسیشان در قبال افغانستان هماهنگی داشته باشند. ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری چین در افغانستان را یک چیز مثبت می‌بیند. ایالات متحده چنین احساس می‌کند که در برابر مردم افغانستان یک مسئولیت دارد، به خاطر که نحو خروج از افغانستان و پیامدهای آن مطرح است. هرگاه چین در افغانستان سرمایه گذاری کند، اقتصاد افغانستان را رشد دهد و به یک کشور با ثبات اقتصادی مبدل شود، به نظرم می توانیم ادعا کنیم که این کشور کمتر میزبان دهشت افغانان خواهد بود. به همین خاطر علایق متفاوت دارند. اما یگانه کشوری که آمریکا در منطقه با آن علایق مشترک ندارد ایران است، به خاطر که روابط خصمانه دارند. ایران با طالبان نیز تا حد دشمن است و ببینیم که چطور این مسئله رونما خواهد شد.
آنچه به نظر می رسد بین طالبان در برخی مسائل به خصوص در قسمت حق تحصیل دختران انقسام به میان آمده است. شما این مخالفت ها را بین رهبرای طالبان چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم بسیار جالب است که طی هفته های اخیر مسئله اختلاف نظر روی تحصیل دختران تا حد رونما شده است. این فشارهای جدی بین رهبری طالبان در حال به وجود آمده است که فشارها از سوی گروه های چون جبهه مقاومت ملی نیز افزایش یافته است و می توانیم بگوییم که از سال 2021 به این سو این اولین بار است که در بین رهبران طالبان به طور علنی انقسام به میان آمده است و این امر می تواند راه برای یک مخالفت متداوم را باز کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت طالبان به درخواست اکسارانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داده و گفته است که آنان خود را در قبال اساسنامه روم و محکمه بین المللی جرایم مکلف نمی دانند. سحر عظیمی مصاحبه با نصرالله استانگزی استاد سابق دانشگاه حقوق انجام داده است که اینکه مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
برای رد این صلاحیت از سوی طالبان از سوی محکمه بین المللی جرایم با شما صحبت کنیم که چه پیامدی بر روند عدالت و حسابدهی در افغانستان این موضوع خواهد داشت.
باید عرض بکنیم که این تقاضای طالبان از نظر حقوقی هیچ توجیه نداره. از دو لحاظ، از نظر ماهیوی طالبان یک دولت نیست که او بتانه تقاضا بکنه که از معاهدات بین المللی یا عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان عضویت شبه تعلیق در بیاره یا از او خارج شبه یا از الحاق یک معاهده بین المللی برایه. از نظر میکانیزم هایی که اساسنامه روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی او را پیش بینی میکنند، ماده 127 میگه که کشورهای عضو میتانه که از عضویت این محکمه خارج شود، اما دو شرط یا دو فقره در او پیش بینی شده. فقره اول ایست که این درخواست باید به سرمنشی ملل متحد راجع شود و او تصمیم میگیره که این کشور در ظرف 1 سال یا بیشتر از او از این عضویت براید و بعد از او اجرایش برای محکمه مسپاره که مون کرزماره و پیش بینیه، در حالی که یک اعلامیه است و از طرف دیگه افغانستان رسمن طالبان رسمن عضویت ملل متحده ندارن که از این طریق پیش رفته بودارن و سرمنشی هم در ارتباط هیچ نمی اقدام کرده نمیتونن. دفعه دومش میایه که با وجودی که یک دولت کامل حقوق باشه که طالبان نیست، فرض کنیم اگر یک دولت کامل حقوق میخواه از عضویت این محکمه خودش بکشه، در اونجا باز گفته میشه که باید تمام مسئولیت های قبلی خود به شمول عقل عضویت خود و مسائل مالی خودم باید حل و فصل بکنم و همچنان دو فکرم گفته میشه که جرائمی که قبل بر این واقع شده یا در حال واقع شدن هست و او درج محکمه جنایی بین المللی شده و باید تعقیب شود، او با وجودی که کشور عضویت خوده و اصطلاح پس میگیره از این محکمه، باز هم او جرائم کامل تعقیب است. بنابراین از نظر حقوقی چون یک درخواست هیچ نوع توجیه حقوقی نداره. و مشخصا در مورد سوال شما که چه پیامدهایی خواهد داشت، به نظر من محکمه اجراعاتش خواهد کرد در صورت امکان و این
فقط
یک اعلامیه سیاسی و یک
اکت سیاسی. بله استاد، عدم همکاری طالبان حالا بنابر اعلامیه که دادن با محکمه بین المللی جرایم، چه تأثیر بر تحقیقات درباره جنایت جنگی و نقض حقوق بشر که در افغانستان چه در حال حاضر اجرا میشه و چه در آینده امکانش وجود داره خواهد گذاشت؟
نه در حال حاضر و در گذشته شما ببینید که در افغانستان جنایات مختلف جنگی و جرایم ضد بشری و حتی ژنوساید و کشتار جنگی صورت گرفته در سالیان متمادی قبل از طالبان و بعد از دوره اول طالبان و بعد از حتی دوران جمهوریت، قوت‌های مشترک بین المللی به شمول آمریکایی‌ها به شمول بعضی کشورهای ناتو مرتکب جنایات شدند، جدا از اینکه در جریان جنگ طرفین جنگ مرتکب شدند. به صورت عدم همکاری طالبان، دسترسی و اسناد مورد ضرورتی که این محکمه را کمک میکنه برای تامین عدالت، اون مشکل خواهد ساخت اما مطلق متوقف نخواهد ساخت. به دلیل از اینکه محکمه جنایی بین المللی میکنزم خواهی را داره و روشهای را در امور کاری خود داره که اون میتونه این جرایم را بدون همکاری طالبان هم بررسی بکنه و به تحقیقات بدامنه.
جناب استاد، بسیار پاسخ کوتاه از شما میخوایم چون فرصت کم است. جامعه جهانی چه گزینه‌هایی را برای وادار کردن طالبان به خاطر پذیرش مسئولیت و همکاری با نهادهای بین‌المللی قضایی در حال حاضر داره؟
به نظر من روش‌های مختلف میتونه داشته باشه. یکی از روش‌هاش روش‌هایی است که معمولاً تعزیرات و سنگشنه که میگن اون رو باید فشار بیاره و از طرف دیگه باید طالبان وادار به این مسازه که رعایت بکنه موازین حقوق بشری از طریق روش‌های مذاکراتی و نرمتر.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
گروه حماس روز پنجشنبه جسد 4 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد. صدها نفر در محفل تحویل دهی اجساد جمع شده بودند، جایی که جنگجویان حماس تابوت های سیاه را با پرچم ها و بنرها به نمایش گذاشته بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این روز را غم انگیز عنوان کرد. جزئیات بیشتر اسوشیتد پرس و رویترز را از همکارم میر عبدالقادر مشرف در مورد میشنوید.
کاروان وسایط صلیب سرخ که حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی بودند، امروز پنجشنبه از غزه به اسرائیل رفت تا بدن اجساد را به طب عدلی در تل ابیب تسلیم کند. این نخستین بار است که اجساد گروگان ها در طول توافق فعلی به اسرائیل بازگردانده می شود و انتظار نمی رود اسرائیل هویت آنها را تا زمانی که بررسی های کامل دی ان ای تکمیل شود تایید کند. رویترز گزارش داده است که اجساد تحویل داده شده شامل کفیر بیباس که هنگام ربوده شدن 9 ماهه بود، برادر 4 ساله او آریل بیباس و مادرشان شیری بیباس بودند. این افراد در 7 اکتبر 2023 توسط حماس ربوده شده بودند. حماس میگوید که این پسران و مادرشان در یک حمله هوایی اسرائیل در نوامبر سال 2023 کشته شدند. ده ها اسرائیلی در مسیر کاروان حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی صف بسته بودند و شماری از مردم نیز در میدان گروگان ها در تل ابیب به مناسبت این مراسم تجمع کرده بودند.
این آسان نیست، این بسیار غم انگیز است و این تنها آغاز چیزهای غم انگیزی است که خواهد آمد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه 19 فوریه در یک نوار ویدیویی گفت که پنجشنبه روز دشواری برای اسرائیل خواهد بود.
یک روز تکان دهنده، یک روز اندوه بار. 4 نفر از گروگان های عزیز ما را مرده به خانه می آوریم. ما خانواده ها را در آغوش می گیریم و قلب یک ملت پاره می شود.
نتانیاهو با انتقاد از عملکرد حماس ابراز امیدواری کرده تاکید ورزید که اسرائیل مصمم است چون این چیز تکرار نشود. با این حال روز گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که غرض یک سفر رسمی به تهران رفته است، خواستار آتشبس دائمی در غزه و حل و فصل عادلانه و همه جانبه برای فلسطینیان شد.
ما بر لزوم حفظ توافق آتش بس در غزه و تعهد طرف ها به اجرای آخرین مراحل توافق آتش بس و بر اهمیت ارسال کمک های بشردوستانه به برادرانمان در غزه تاکید کردیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که تمام کشورها در سراسر جهان بایست تلاش خود را برای احقاق حقوق فلسطینیان انجام دهند.
ما بر این باوریم که همه دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان بر پایه ارزش‌های الهی و انسانی باید تمام تلاش خود را برای دفاع از حق مردم فلسطین و به ویژه غزه در برخورداری از یک زندگی ایمن در سرزمین تاریخ خود به کار بگیرند.
حماس اعلام کرده است که روز شنبه 22 فوریه 6 گروگان را نیز در ازای رهایی صدها فلسطینی آزاد می‌کند. این زندانیان شامل زنان و خردسالانند که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه در طول جنگ بازداشت شدند. حماس تا حالا 24 گروگان زنده را در جریان آتش بس آزاد کرده است. اسرائیل نیز در این مدت بیش از 1000 فلسطینی زندانی را از محابس خود آزاد کرده است. این در حالی است که منابع دیپلماتیک و دولتی با آژانس خبری فرانسه گفتند که رهبران عرب روز جمعه در عربستان سعودی در واکنش با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل غزه و اسکان مردم غزه در کشورهای دیگر دیدار خواهند کرد. به نظر می رسد این طرح رئیس جمهور ترامپ کشورهای عربی را در مخالفت متحد کرده است، اما اختلاف نظرها در مورد این که چه کسی باید بر سرزمین ویران شده از جنگ فلسطین حکومت کند و نحوه تامین بودجه بازسازی آن همچنان حل نشده مانده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس آخرین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد تروریسم به سطح استراتژیک هر دو سال نشر می شود، گروه های تروریستی در شرق میانه و آسیای مرکزی همچنان تهدید عمده اند. حالان که وضعیت نارام در سوریه، خطر افتادن انبارهای تسلیحات پیشرفته دست تروریست ها را به همراه دارد. با این همه افریقا به ویژه کشورهای جنوب صحرای افریقا به قانون تروریسم جهانی مبدل شده است. در اتشی شجفیل معقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت گروه دولت اسلامی داعش سلسله حملات مهلک خود را در ساحل گسترش بخشیده و این منطقه را به کانون جهانی تلفات ناشی از حملات تروریستی مبدل کرده است. و این لحاظ داعش در سومالیا، داعش در ساحل و داعش در غرب افریقا گونه جمعی تهدید جدی را به ثبات و رفاه در افریقا ایجاد کردند. چی گفت؟ همچنان وضعیت سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم. ایالات متحده خواستار ثبات و امنیت در منطقه است. ما خواستار سوریه هستیم که در صلح با همسایگان خود زیست کند، به حقوق بشر احترام بگذارد و نگذارد که تروریستان از آن کشور به صفت پناهگاه امن کار بگیرند. ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب میکند تا روند بازگرداندن و پیگرد شهروندانشان را که به عنوان جنگجوی تروریستی خارجی در زندانهای شمال شرق سوریه نگهداری میشوند سعی بخشد. چی اضافه کرد؟ جوابگویی به حملات تروریستی و دیگر فعالیت‌های تروریستی کلید مبارزه بر ضد تروریسم است تا انجام چنین فعالیت‌ها در آینده بازداشته شود. چی گفت؟ به همین ترتیب ما کشورهای عضو این شورا را ترغیب میکنیم تا اقدام کرده و با فهرست وابستگان بیشتر داعش و القاعده در کمیته 1267 تحریم ها موافقه کنند تا آنان در سطح جهان با انجماد دارایی ها، منع سفر و تحریم تسلیحاتی روبرو شوند. پول مایه حیات تروریستان است. باید از تلاش‌های جمعی حمایت کنیم تا جریان پول را به تروریستان و گروه‌های تروریستی بند بسازیم. سفیر شی گفت مقابله با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سرتاسر جهان اولویت اساسی برای حکومت ترامپ است. ایالات متحده آمریکا آماده است تا تروریستانی را پیدا و محو کند که ایالات متحده ای امریکا و متحدانمون را تهدید می کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.